سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون. در این آخرین ماه سال 1400 کنار خانواده و عزیزانتون لحظات خوب و خوشی رو سپری کنید. بنده ادریس فتحی هستم، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمتتون خواهم بود. امروز سه‌شنبه 3 اسفند 1400 برنامه‌ای که اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی از کشورمون. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. همانطور که عرض کردم خدمتون، برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، معرفی شخصی فرهیخته و فرزانه که از کشورمون ایران هست، خانم دکتر استاد میترا گورچین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که متاسفانه در مرداد 1400 ما ایشون رو از دست دادیم. در مجموع سال 1400 همراه بود با اتفاقات تلخی برای جامعه نابینایان و از دست دادن افراد فرهیخته و بزرگواری مانند خانم دکتر میترا گورچین، خانم دکتر زهرا علی اکبری و خانم دکتر لاله عربزاده. امیدوارم یادشون گرامی باشه و راهشون ادامه داشته باشه. در برنامه امروز افراد و اشخاص زیادی به ما کمک کردند تا بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. جناب آقای میلاد نصرتی کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده گرفتند. خانم مبینا موسوی که خودشون شاگرد و دانشجوی استاد میترا گورچین بودند، در تهیه و تولید بخش‌های مختلف برنامه امروز خیلی به ما کمک کردند و بخصوص هماهنگی با برخی از مهمان‌های تلفنی برنامه و تهیه بعضی از فایل‌ها. اما به طور خاص متن زندگی خانم دکتر استاد میترا گورچین توسط خانم موسوی نوشته شده، البته تحت نظارت و راهنمایی خواهر گرانقدر خانم گورچین، که متن این زندگی نامه نیز با صدای خود خانم موسوی روایت میشه. دانشجویان عزیزی که شاگرد خانم میترا گورچین بودن برای ما پیام‌های صوتی فرستادن که صدای این عزیزان رو خواهیم شنید. خانم لیلا یوسفی، خانم حدیثه موسوی، خانم پرستو رحمانی، جناب آقای علیرضا مددی. در بخش دوم برنامه ارتباط تلفنی خواهیم داشت با خواهر گرانقدر استاد میترا گلچین، یعنی خانم دکتر منیژه گلچین، که در خصوص احوالات و زندگی خانوادگی خانم میترا گلچین گپ و گفتی خواهیم داشت. و در بخش پایانی نیز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با خانم دکتر سمیه رشیدی، دستیار همراه و همیار آکادمیک آموزشی و پژوهشی خانم دکتر گلچین. در انتهای برنامه نیز غزلی از خانم مبینا موسوی تقدیم حضور شما شنوندگان خواهد شد که با صدای خانم موسوی تقدیم حضورتون میشه، غزلی که در سوگ خانم گلچین توسط خانم موسوی سروده شده. پیش از اینکه به آیتم های مختلف برنامه امروز آوای تلاش بپردازیم، از تمامی شما عزیزان خواهش میکنم که مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. این تغییر صدا و گرفتگی که در صدای بنده میبینید به دلیل ابتلا به ویروس اومیکرون هست. امیدوارم که هیچ کدوم از شما عزیزان نه فقط این بیماری، هر نوع بیماری دیگه ای رو تجربه نکنید و بتونید از سلامتی خودتون مراقبت کنید. در همین ابتدای برنامه به دلیل گرفتگی صدا از همه شما عزیزان پوزش میطلبم، اما تمام تلاشم رو میکنم که برنامه خوب و پرباری رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. خانم دکتر میترا گلچین هر سه مقطع دوران دانشجوی خودشون رو در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران گذروندند و سرانجام در کمال شایستگی تونستند عضو هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران نیز بشوند. زمانی که ایشون در قید حیات بودند، ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم گفتگویی با ایشون در برنامه آوای تلاش داشته باشیم، تا جایی که خانم مبینا موسوی قرار بود که در منزل ایشون حاضر بشند و این گفتگو رو انجام بدیم، اما متاسفانه گذر عمر فرصت و مجال این گفتگو را نداد. اما در برنامه امروز آوای تلاش تمام سعی ما بر اینه که از جهات و جنبه های مختلف به زندگی این استاد فقید دانشگاه تهران بپردازیم. در این بخش از برنامه همراه خواهیم بود با صوت و صدای دلنشین استاد میترا گلچین که در حال تدریس در یکی از کلاس های درس دانشگاه تهران هستند. پس از صوت ایشون نظر و گفتگوی چند تن از دانشجویان خانم استاد میترا گلچین رو خواهیم شنید که در خصوص استاد فرزانه و فرهیخته خودشون صحبت میکنن. خانم پرستو رحمانی، آقای علیرضا مددی، خانم مبینا موسوی، خانم لیلا یوسفی، خانم حدیثه موسوی عزیزانی هستند که سابقه درس و کلاس با استاد میترا گلچین رو داشتن. پیام های صوتی خودشون رو برای ما فرستادن. پیام های این عزیزان که دانشجوی استاد گلچین بودند جالب و شنیدنیه. این بخش رو ما هم میشنویم. بعد از این بخش با ادامه برنامه در خدمتون خواهم بود.
سلام، وقتتون بخیر باشه. پرستو رحمانی هستم، دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران. ترم یک که بودیم سر یکی از کلاس‌های عمومیمون، استادمون خیلی تاکید می‌کردن و از خانم دکتر گلچین صحبت می‌کردن، خیلی برای ما مثال می‌زدن ایشونو با به عنوان کسی که الگوی پشتکار و تلاش هستن و خب ما همه خیلی کنجکاو شده بودیم که با ایشون کلاس داشته باشیم و ایشون از نزدیک ببینیم. ترم‌های بعدی که این شرایط برامون مهیا شد واقعا دیدیم که هر چی که درباره ایشون میگفتن حقیقت داره، چقدر ایشون صبور هستن، چقدر ایشون با پشتکار و با اخلاق هستن و خیلی برامون الگوی مناسب و فوق‌العاده‌ای بودن برای اینکه ببینیم حتی اگر در ظاهر ما شاید محدودیتی سر راهمون قرار بگیره، ولی این محدودیت نمیتونه باعث بشه که ما از جنبه‌های دیگه زندگیمون جا بمونیم. ایشون نمونه کاملی از یک انسان موفق، مهربان، صبور، با اخلاق بودن. خیلی زود از دستشون دادیم متاسفانه، انشالله که روحشون قرین آرامش باشه.
من علیرضا مددی هستم، دانشجوی ترم 6 رشته زبان ادبیات فارسی. من در طول دوران تحصیلم دو واحد با خانم دکتر گلچین داشتم. مهمترین ویژگی که برای من جالب بود از شخصیت ایشون این بود که ایشون به شدت انسان مسئولیت پذیری بودن و کلاس‌های خودشون رو سر موقع و به بهترین وجه ممکن برگزار می‌کردن. و یه نکته که من خیلی دوست دارم بهش توجه بشه، خلایی هست که بعد از فوت ایشون در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران احساس میشه، مخصوصا در درس زبان تخصصی که تخصص ایشون بود و ایشون این درس رو تدریس میکردن.
من مبینا موسوی هستم، دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. راجع به زنده یاد خانم گلچین، خیلی دوستشون داشتم، کلاساشون واقعا به دلم می نشست. من باشون کلیله و درسایی مثل زبان تخصصی داشتم و فایلای تدریس منطق الطیر، مثنوی، غزلیات شمس، اینها رو هم می شنیدم و فوق‌العاده انسان نازنینی بودن، مهربون بودن، خودشون رو وقف دانشجوهاشون میکردن و شور زندگی در وجودشون خیلی بالا بود. من خونهشون که رفته بودم، یه بار سعادت داشتم منزلشون برم، خیلی استفاده کردم و فهمیدم که از حیث شهودی وجودی فرکانس های وجودمون خیلی نزدیکه. ایشون یه روز قبل از اینکه از دنیا برن به خواب من اومدن و توصیه مهمی بهم کردن، گفتن حواست باشه عمرتو کجا میذاری، با چه کسی سپری میکنی، چگونه سپری میکنی و این رودخونه همیشه جاری نیست، قدرشو بدون. و مطمئنم یادشون در قلب شاگردانشون باقیه.
من لیلا یوسفی هستم، دانشجوی کارشناسی رشته ادبیات فارسی که در ترم 4 با دکتر میترا گلچین دو درس کلیله 1 و زبان تخصصی 1 رو داشتم. خانم گلچین عزیز همیشه برای ما اسوه و الگو هستند و همیشه یه فرمایششون خیلی مد نظر من هست، اون همین که میفرمودند تمام همکلاسی های من یا در جایگاه های دیگری استخدام شدند و یا خانه‌دار شدند و این من بودم که به رغم همه مشکلات استاد دانشگاه شدم، حتی زمانی که من رو در جاهای دیگه، دانشکده های دیگه به تدریس درس های عمومی می گماشتند، از عهده کار به بهترین شکل برمی اومدم. و جز این ایشون می فرمودند یا باید راه یافت یا باید راه ساخت.
حدیث سادات موسوی هستم که دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه تهران گذروندم و افتخار شاگردی استاد عزیزم سرکار خانم دکتر گلچین رو داشتم. آنچه که گفتنی است راجع به استاد عزیزم این هست که ایشون پیش از این که برای من یک استاد باشند، یک دوست و همراه دلسوز و البته دانا بودند و حقیقتاً عمر این دوستی به ظاهر محدود به 4 سال بود، اما یافته های من از وجود خانم دکتر حاصل تلاش های بیوقفه و البته علم بابرکت خانم دکتر هستی که از شیرین ترین خاطراتی که از خانم دکتر دارم و هرگز فراموش نخواهم کرد گفتگوهایی است که بعد از هر کلاس داشتیم و اون گفتگوها رو در مسیر اتاقشون پیش می بردیم و بسیار بسیار لذت بخش بود.
من کجا؟ هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکلم آسان کجا مشکلم
همراهان گرامی، در این بخش از برنامه همراه میشیم با شرح زندگی خانم دکتر استاد میترا گلچین که به قلم خانم مبینا موسوی نوشته شده و البته در تهیه این زندگی نامه خانم دکتر منیژه گلچین خواهر بزرگوار میترا گلچین نیز به خانم موسوی کمک کردند. همراه میشیم با متن زندگی خانم دکتر میترا گلچین با قلم و صدای مبینا موسوی.
زندگی نامه شادروان دکتر میترا گلچین. استاد گلچین در سال 1347 در شهر دزفول دیده به جهان گشود. 2 سال نخست دبستان را آنجا گذران و سپس برای ادامه تحصیل به همراه خانواده راهی تهران شد و به صورت تلفیقی کنار دانش آموزان عادی به درس و تحصیل پرداخت. ایشان پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان و پس از اخذ دیپلم در کنکور شرکت کرد و سال 1371 در رشته زبان و ادبیات فارسی با کسب رتبه 1 در دانشگاه تهران پذیرفته شد. او در سال 1376 موفق به کسب لیسانس ادبیات شد و پس از آن در شهر ری در یکی از مدارس به تدریس پرداخت و بعد از اتمام لیسانس مقطع فوق لیسانس و دکترا نیز در دانشگاه تهران گذراند و با دریافت درجه دکترا از تدریس در شهر ری استعفا کرد و جذب دانشگاه تهران شد. خواهرش منیژه گلچین دکترای روانشناسی از کشور ارمنستان و برادرش استاد مسعود گلچین نیز یکی از نابینایان موفق و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه خوارزمی هستند. استاد گلچین دارای شخصیتی درونگرا، منضبط، نکته سنج، با عزت نفسی والا و در این حال شادمان بود. از عوامل منفی دوری می جست و روحیه عمیق و عشق به زندگی در وجودش شعله ور بود. گویی عمده علل انگیزه زندگیشان از شادابی و تلاش بیوقفه نشأت می گرفت. هرگز روحیه ایستایی نداشت و دارای وجودی پویا، مستحکم و منسجم بود. روابطش با افراد گزیده، مختصر، مفید بود، مصداق بارز قله و دله. ایشان کم حرف، اما روحشان بلند و پربار بود. هرچند عمرشان کوتاه، ولی روحشان وسیع و والا بود. رابطه ایشان با اعضای خانواده نیکو بود و دوستانش اغلب در زمینه‌های علمی بودند که به گرمی با آنان رفتار می‌کرد.
ای دل چه اندیشیده‌ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. خب تقصیر یعنی خطایی که از روی عمد اتفاق افتاده باشه، در مقابل قصور که خطایی است که از روی سهوه. و عذر تقصیر خواستن یعنی پوزش طلبیدن به خاطر خطایی که صورت گرفته. در مصرع دوم او مرجع ضمیر او به خداوند برمیگرده و در شعر و متون ادبی این گاهی اتفاق میفته که ضمیر مقدم بر مرجع میاد. بیت بعد: زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم، زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا.
وی میکوشید در هر زمینه که علاقه داشت تب آزمایی بکند و نابینایی هرگز سبب نمیشد که دست از طلب بدارد. به موسیقی هم علاقه داشت و هنرجوی ساز پیانو بود. در زمینه آشپزی نیز توانا و کدبانوی قابلی بود. میترا گلچین شاعری پژوهشگر، استادی مهربان و دوستدار دانشجویانش بود. این رباعی ذوق و غریحه ادبی ایشان را به زیبایی نشان می‌دهد. گر رفته ای از برم تو ای دوست بدان، سر تا سر شعر من پر از عطر وفاست. هر چند سپهر دیدم بارانی است، امید به دیدار تو هم باز به جاست. رضایتمندی وی از زندگی عیان و آشکارا بود. او از زمره شعرا بسیار به مولانا جلال الدین و کتاب مثنوی معنوی عشق می‌ورزید. همواره در منزل مثنوی خانی داشت. به قول استاد شفیعی کتکنی، دکتر میترا گلچین از زمره کسانی است که پیرامون مولوی حرف برای گفتن داشتند. ایشان داور بین‌المللی پایان نامه بسیاری از پژوهندگان و دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بودند که رساله دکترای خود را تحت راهنمایی استادان تقی پورنامداریان، امیربانو کریمی و شفیعی کتکنی با موضوع مبانی جمال شناسی دو دفتر مثنوی دفاع کرد که بسیار غنی و خواندنی است. از جمله شرق شناسانی که او بر آثارشان اشراف داشت، پروفسور ادوارد براون، دکتر اته، هلموت ریتر، رینولد آلن نیکلسون و دیگرانند. محصل پژوهش‌های علمی این استاد فقید و فرزانه دانشگاه تهران قریب به 11 مقاله است. گفتنی است او قرآن و بسیاری از اقوال و دیوان شاعران را از بر داشت و دلش در اشتیاق دانش و بینش می‌تپید. متاسفانه استاد میترا گلچین در ششم مرداد سال 1400 بر اثر کرونا بدرود حیات گفته به جهان باقی شتافت. روحش شاد و یادش ماندگار.
پیش از خدا حافظیم دستت میدهم، آهی براحت میکشم، شاید که برگردی به جای هر حرفی، فقط خطی ز چشم خیس خود به نگاهت میکشم، شاید که برگردی، باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا، از من نمیخواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا.
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود، و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده، و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده.
گفتم خداحافظ، ولی در دل چه آهی دارم ای عشق، غیر از تماشای تو در بارا چه راهی دارم ای عشق، بعد از تو این بارا تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد، باران به بارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی، بی من شدی راهی چرا، از من نمیخواهی چرا، کاری کنم پیدا کنم پایان خوشین ماجرا.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی از کشورمون، خانم دکتر استاد میترا گلچین، عضو هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. از خانم مبینا موسوی هم تشکر میکنم که با طبعی زیبا و قلمی شیوا زندگی استاد گرانقدرش رو به رشته تحریر درآورد و برای ما روایت کردند. در این بخش از برنامه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با خواهر بزرگوار خانم میترا گلچین، سرکار خانم دکتر منیژه گلچین، که در خصوص احوالات و زندگی خانم گلچین بیشتر باشون صحبت میکنیم، بخصوص از درون مایه خانوادگی، ببینیم که عوامل تأثیرگذار بر بالندگی و پیشرفت و موفقیت خانم میترا گلچین در درون خانواده چی بوده و چه چیزی باعث شد که امروز خانم میترا گلچین به عنوان یکی از چهره‌های موفق کشورمون مطرح باشه و الگوی بسیاری از شاگردان دانشجویان و افراد جامعه باشه. تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم شد با صدای خانم دکتر منیژه گلچین، خواهر استاد گلچین. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر.
سلام، خسته نباشید.
ممنون از شما. خواهش میکنم سلامت باشید. خانم دکتر فتحی هستم، از برنامه آوای تلاش و رادیو سوینا مزاحم شما میشم. بفرمایید خودتون رو کامل معرفی کنید خانم دکتر و بعد از این من با دو تا سوال کلی در خدمتتون خواهم بود.
عرض ادب و احترام خدمت شما دارم و عرض ادب ساعت همه خفتگان حریم حق دارم. من خواهر خانم دکتر گلچین هستم. خدمت شما عرض شود که تحصیلاتم دکترای روانشناسی دارم از کشور ارمنستان و در واقع دو تا فوق لیسانس دارم که در زمینه روانشناسی مشاوره خانواده هست و فوق لیسانس اولم در رابطه با برنامه‌ریزی درسی هست. البته لیسانس ادبیات فارسی رو هم دارم و اندک ذوق شعری هم در من هست. خدمت شما عرض شود که از بابت هویت شخصی خودم.
بله بسیار
عالی. مطلب دیگر هست؟
خواهش میکنم. خیلی هم عالی. پس برنامه‌ریزی درسی، روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی و طبع شعری. البته من ترجیبند کاشگی کاش شما رو شنیدم که در وصف شادروان خان دکتر میترا گلچین روز چهلومشون سروده بودید و در این برنامه نیز حتما در انتهای صحبت‌های شما پخش خواهیم کرد و میشنویم. خب خانم دکتر، من دوست داشتم که بیشتر در خصوص خانم دکتر میترا گلچین صحبت کنیم. شما با توجه به این که یکی از اشخاص نزدیک بیشون بودید و ارتباط خیلی نزدیکی با خانم دکتر داشتید، ما در زندگی نامه تا حدودی به جنبه های مختلف زندگی ایشون، به ابعاد زندگیشون اشاره کردیم که بیشتر رنگ و بوی علمی و شخصیتی خود ایشون رو داره. از شما میخواستم بشنوم به عنوان فردی که داخل خانواده بودید و بیشتر باشون در ارتباط بودید، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت خانم دکتر گلچین و دستاوردی که ایشون به دست آوردن و این درجه علمی که بهش دست پیدا کردن، به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودن شوخی نیست، برای فردی که نابینای مطلق هست قطعا تلاش ها، رنج ها و زحمات زیادی رو بردوش کشیدن تا تونستن به این درجه عالی دست پیدا کنن. شما بفرمایید که چه چیزی رو عامل و تأثیرگذار بر موفقیت خانم دکتر گلچین میبینید بخصوص با نگاه درون خانوادگی؟
قطعا تلاش خانواده به ویژه پدرم در این زمینه بسیار مؤثر بوده. کلی اعضای خانواده در واقع جذب فرهنگی دارن و همشون در واقع جویت‌های علمی علاقمند هستن. به همین جهت خب فضای خونه بسیار مؤثر بوده. از دوران کودکی خود خانم دکتر بسیار علاقمند بودند به زمینه‌های در واقع ادبی و از همون کودکی ایشون اشعار در واقع که زمینه‌های کودکی رو داشتن درش گام می‌زدن. ولیکن در رابطه با پیشرفت ایشون میتونم بیشترین سهم رو در واقع پدرم رو بدونم، سهم پدرم، که ایشون به سبب اینکه خب فرزند کوچک خانواده بودن و به واسطه مشکلی که براشون به وجود اومده بود، خب پدرم بیشتر سعی میکرد که برای ایشون وقت بذاره، ولیکن همه اعضای خانواده هم در این سهیم بودن، در پیشرفت ایشون سهیم بودن. ویژگی های شخصی خودشون هم از کودکی همچنان که گفتم مزید بر علت بوده و در واقع به این مسئله دامن زد. و آنچرا که میتونم بگم این که ایشون سعی و تلاش فراوانی در این زمینه از همون کودکی داشتند و بسیار کوشا بودند. فردی بودند که در واقع اکمل فعل خواستن رو میتونین براشون بگین. از ما اراده استواری داشتند، اندیشه قوی داشتن در راستای اطلاع زبان ادبیات فارسی که از دوران دبیرستانم این مسئله درشون مشهود بود.
خب خانم دکتر، شما نقش خود جناب آقای دکتر مسعود گلچین رو بر موفقیت و پیشرفت خانم میترا گلچین تا چه اندازه مثبت می‌بینید؟ با توجه به اینکه خب ایشون بزرگتر بودن، پیشگام بودن، پیشرو بودن و موفقیت‌هایی که ایشون به دست آورده بودن میتونسته الگویی باشه برای خانم میترا گلچین. آیا موفقیت‌های آقای مسعود گلچین هم بر این بالندگی و پیشرفت خانم میترا گلچین اثرگذار بوده یا
یقیناً همینطور هست؟ یقیناً ایشون به جهت اینکه خب گام‌های اولیه رو ایشون برداشتن و در واقع در این راستا هم خب ایشون هم در واقع کمک‌حال خانم دکتر بودن و تو زمینه‌های کاری هم ایشون در واقع راهگشا بودن و تمشوق خانم دکتر بودن. ولیکن خب به نظرم میاد که آب از سرچشمه باید چشمه خودش باید دوشش داشته باشه که این مسئله در خانم دکتر به خوبی دیده میشد و ایشون به جهت اون عرقی که در ارتباط با دانایی و کسب دانایی در زمینه رشته‌ای که نسبت اون علاقمند بسیار علاقمند بود، این بویای این مسئله هستش.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردین خانم دکتر. واقعا این که خود فرد باید بخواد خیلی حائز اهمیته، کما اینکه خب ما در بسیاری از خانواده ها داریم یکی از اعضای خانواده مثلا به درجات بالای علمی دست پیدا کرده، فوق العاده فرد موفقیه، میبینیم که فرزند پس از او یا فرزندان دیگر به این درجه دست پیدا نکردن یا یه شکاف خیلی زیادی بین فرزندان اون خانواده از حیث دستیابی به موفقیت و بالندگی وجود داره. حالا به قول شما خانم دکتر میترا گلچین هم خودشون میخواستن، خودشون فرد تلاشگری بودن، حالا در این اسنا و در این مسیر هم از دانش و تجارب جناب آقای مسعود گلچین برادر بزرگتر هم استفاده کردن. البته همه اینها در سایه چتر حمایتی پدر بزرگوارتون بوده که شما خیلی به نقش ایشون تاکید کردی و ظاهرا فردی فرهیخته و فرهنگی بودند.
بله ایشون واقعا با تمام مشغله کاری که داشتن، من به یاد دارم که چون ما در شهرستان دسول در واقع زندگی می کردیم، تمام تلاششون این بود که محدودیت هایی که در شهرستان وجود داره مانع پیشرفت خواهر یا برادر نشه و آنچه را که هستش تمام تلاشش کرد که این مسئله پایگیر خواهرم یا برادرم نشه که نتونه اون استعدادی که دارن هم بمونه و شکفته نشه.
میشه گفت که علت مهاجرتتون از دسپول به تهران به خاطر توجه به آینده این دو خواهر و برادر بزرگ بوده؟
دقیقاً همینطوره. پدرم به خاطر اینکه در واقع این شرایط محدود به شهرستان نشه و این اونها بتونن، چون خب امکان اومدن به تهران بسیار دشوار بود، ولی ایشون با تمام تلاشش سعی کرد، به خصوص بعد از جریان جنگ تلاش کردن که حتما تو جریان جنگ بودیم ما، که یک امکانی وجود داشته باشه در تهران که اونها بتونن در واقع با اون رشد و بالندگی خودشون در واقع ادامه بدن. زمانی که مستقر شدیم در تهران خود طبیعتا دیگه اون تلاش دوچندان بود. بر از جانب پدرم ایشون هر روز خواهر من رو به دانشگاه می بردن، من خودم کارنامه رتبه یک کنکور ریسانس خواهرم رو رفتم دریافت کردم و برای من الان رنج بسیار هست نبوده ایشون.
جامعه ما به افراد شاخص و برجسته مثل خانم میترا گلچین نیاز داره و باید نسلها بگذره که افراد برجسته مثل ایشون در میان ما باشن. امیدوارم که رنج و مشقت و سختی شما نیز در خصوص در گذشت خانم میترا گلچین به تدریج کاهش پیدا کنه و این اندوه تبدیل بشه به یک نیرویی که بتونید به سایرین انتقال بدید. خود من وقتی که به شخصه با شما صحبت میکنم، با جناب آقای مسعود گلچین صحبت میکنم، طبیعتا یاد میگیرم و آنچه که در خصوص خانم میترا گلچین هم میگید بیشتر به آموخته های من اضافه میکنه و هیچ کاری نمیشه کرد جز این که برای شما آرزوی سلامتی کنیم و بقای عمر شما و عزیزانتون باشه. اما با توجه به اینکه شما مشغلتون خیلی زیاده و من نمیخوام بیشتر از این وقت شما رو بگیرم، نکته پایانی که من به ذهنم میرسه به عنوان یک جنبندی و یک پیام مرکزی مجدد روش تاکید کنم و بهش توجه کنم، نقش پدر بزرگوار شماست و باید این آینده نگری و این سرمایه گذاری انسانی پدران بزرگواری مثل پدر شما را ارج بدهیم که اینقدر قشنگ و اینقدر دوراندیشانه به آینده خانم میترا گلچین و آقای مسعود گلچین توجه داشتند و از همون بچگی برای رشد و پیشرفت این دو عزیز بزرگوار برنامه ریزی کردن و متوجه شدن که وقتی اینا نابینا هستن خب طبیعتا ما درس بخونن، باید پیشرفت کنن. خب مهاجرت کرده، از جنوب کشور به تهران مهاجرت کردند و برای پیشرفت و اعتلاء این دو عزیز بزرگوار برنامه‌ریزی داشته و خیلی نقش ارزشمندی داشته. امیدوارم که تمامی خانواده‌ها، تمامی پدرها، تمامی مادرها به جامعه پذیری، استقلال و پیشرفت فرزندان نابینای خودشون کمک کنند و باعث نشه که این عزیزان به انزوا برن یا اینکه در جامعه شخص مفیدی نباشن و منفعل باشن. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم دکتر میترا گلچین. من صحبت‌های پایانی شما رو میشنوم. بله، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم. اگر که نکته صحبتی هست با کمال میل در خدمتتون هستیم.
من امیدوار هستم که تمامی بچه‌های نابینا و کلیه معلولین مورد توجه مسئولین محترم قرار بگیرن و برای اونها از نظر جایگاه اجتماعی، از نظر رفاه اجتماعی، از نظر رشد و بلندگی که در واقع میتونن توی جامعه داشته باشن، اون وسیله و امکان رو فراهم بکنن تا اونها هم بتونن در واقع در بستر علمی کشور مؤثر و در واقع اثرگذار باشن. و من فکر میکنم که آرزو دارم که کلیه دوستان خانم دکتر و کلیه دانشجویان ایشون که در کنار ایشون رشد کردن در ادامه به اطلاع زبان ادبیات فارسی اثر بخشی بسیار زیادی داشته باشن و رهروی راه ایشون باشن، تک تک دانشجویان ایشون در واقع رهروی ایشان باشن. و افسوس میخورم صد حیف که گل وجود ایشون از بستان ادب زود برچیده شد، اما آرزو دارم که دانشجویان عزیز ایشون بتونن راهشون رو ادامه بدن و آنچه که هست زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ما، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته بجاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، امیدوارم که یادشون گرامی باشه و به قول شما راهشون ادامه دار باشه توسط افراد اهل علم و قلم. از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ترجیبند کاشکی کاش شما رو که در چهلم خانم دکتر میترا گلچین سرودید رو میشنویم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
کاشکی ای کاش ها هرگز نبود، کاشکی زیر این سقف کبود نیلگون این همه رنگ و ریا پیدا نبود، کاشکی جای دفن مهربانی دست خوبی ها به طبل معرفت کوبیده بود، کاشکی روز تشییع غروب آفتاب لعلی از کان مروت بر جمال این دیار مردگی تابیده بود، کاشکی کاشکی ای کاش ها هرگز نبود، مهورزان دیار دوستی دست افشان پای کوبان مرهم زخم دلم حسرت نشینان می شدند، کاشکی ای کاش ها هرگز نبود، سینه پردرد مادر، حسرت اندوه خواهر، سوز دل، اشک برادر، آه درد بی دریغ، کاشکی ای کاش ها هرگز نبود، آه و درد ای دریغا مام وطن، مردم شهرم چنین گلگون کفن، کاشکی ای کاش ها هرگز نبود، کاش مهورزی در دیار دوستی سینه خفاش شب را می درید، وسبه آن تیغ تیز آفتاب سینه اندوه شب را می درید، کاشکی ای کاش ها هرگز نبود، غنچه باغ محبت جای حسرت آه و درد روییده بود، کاشکی ای کاش ها هرگز نبود.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. گفتگوی تلفنی داشتیم با سرکار خانم دکتر منیژه گلچین، خواهر بزرگتر استاد میترا گلچین، که در پایان صحبتاشون ترجیع‌بندی زیبا نیز در وصف خواهرشون برای ما خوندند و تقدیم حضور شما شنوندگان کردیم. در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت با دستیار و همراه و همیار آموزشی و پژوهشی خانم دکتر میترا گلچین، سرکار خانم سمیه رشیدی. خانم رشیدی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران هستند و سالیان سال به عنوان دانشجو و مدتی نیز به عنوان دستیار خانم دکتر میترا گلچین در دانشگاه تهران فعالیت داشتند. تا لحظاتی دیگر این گفتگوی تلفنی را برقرار خواهیم کرد و در خصوص ابعاد علمی، آموزشی و پژوهشی استاد میترا گلچین بیشتر با خانم سمیه رشیدی صحبت میکنیم و از زبان ایشون خواهیم شنید. خانم دکتر رشیدی، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون که دعوت تلفنی برنامه آوای تلاش رو پذیرفتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من تشکر میکنم از اینکه اجازه دادید سهمی کوچک در این کار بزرگ داشته باشم.
خواهش میکنم، ممنون از شما. اول اینکه بفرمایید خودتون رو معرفی کنید که شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن و بعد از اون بفرمایید که سابقه آشنایی شما و زمان آشنایی شما با شادروان استاد میترا گلچین به چه زمانی برمیگرده؟
خواهش میکنم. من سمیه رشیدی هستم، دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. آشنایی من با خانم دکتر البته از ابتدا تا آخر واقعا شاگردی بود. من دانشجوی ایشون بودم از دوره کارشناسی، فکر میکنم حوالی سالهای 86 بود.
بله.
که شاگرد ایشون بودم و حالا با یه اقبال ویژه‌ای ایشون از من خواستن که همکاری هم بکنم باهاشون و خب این همکاری ادامه داشت تا مرداد همین امسال که متاسفانه ایشون رو از دست دادیم.
بله. پس شما از همون دوره کارشناسیتون دانشجوی خانم دکتر گلچین بودین؟
بله بله.
و همراهی و همیاری و دستیاریتون از چه زمانی شروع شد؟
سال آخر دوره کارشناسی من بود که من همکاریمو با ایشون شروع کردم. اول کارهای خیلی کوچیک مثل خوندن یه مقاله برای ایشون یا کارهای خیلی جزئی براشون بود و بعد همینطور ادامه پیدا کرد و تا جایی که من در همه زمینه‌ها سعی می‌کنم تا جایی که میتونم و دانشش رو دارم به ایشون کمک بکنم.
خب چه حسی داشتین خانم رشیدی از همون روزهای اولی که با خانم دکتر همراه و همیار شدید؟ منون یک فرد بینا، اینکه یک استاد نابینا از شما میخواست که کمکش کنید، جزوه رو براش بخونید یا مقاله رو براش ضبط کنید، شما خودتون در ابتدا چه واکنشی داشتین، چه حس و حالی داشتین؟ یا اگه به یه خورده عقب‌تر برگردیم، منون یک دانشجوی کارشناسی که روز اول دیدید که استادتون نابیناست، چه برداشتی داشتید که حالا بعدها هم تبدیل شد به رابطه دستیار و استادی؟ در این مسیر بفرمایید صحبت کنیم، ممنون میشم.
خواهش میکنم. حقیقت اینه که ابتدای کار پر از سوال بود و اینکه کارها چطور پیش میره. ایشون حالا اون موقع که ما دانشجو بودیم این سوال دائم بود که خب ایشون چجوری متن‌ها رو انقدر مسلط میخونن، کتاب‌هاشون چطور آماده میشه و این سوال‌ها دائم در ذهن میچرخید. ولی خب تسلطی که استاد در کلاس درس داشتن هی این ذهن رو به این سمت میبرد که خب این باید یه پیشینه خیلی قوی علمی پشت این کار باشه که استاد با این تسلط در نهایت در کلاس مطالب رو ارائه میده. وقتی که من به عنوان همکار در کنار ایشون قرار گرفتم اون سوال‌ها همچنان بود ولی خیلی زود برطرف شد، از این جهت که خب این همکاری ما همکاری علمی بود. از همون ابتدا من در راستای رشتم در کنار ایشون قرار گرفتم که خب رشتمون همسو بود و اون درک مشترکی که لازم بود وجود داشت، پس اون هسته اولیه برای ما خیلی راحت تر شکل گرفت. اما نوع همکاری و جزئیات واقعا چیزی بود که به نظرم باید خیلی زود من این قضیه رو با خودم حل و فصل می کردم، وگرنه نمی شد کار رو خیلی صحیح پیش برد. فکر میکنم چیزی که به من خیلی کمک کرد و خود خانم دکتر البته این کمک رو به من میکردن این بود که من خیلی سریع یه دید واقع‌گرا پیدا کردم به ماجرا و به این نوع همکاری.
بله.
از این جهت که قرار نیستش که من کمک بکنم به کسی، من قراره یه کاری انجام بدم. آه. این خیلی مسئله کوچیک شاید به نظر بیاد ولی در عمل خیلی مهمه که ما سعی نکنیم فقط کمک بکنیم، ما نمیخوایم فقط دست کسی رو بگیریم، من دارم یه کاری انجام میدم، کاری که من میتونم و من تواناییش رو دارم و به بهترین شکل سعی میکنم که ارائه بدم به این شخصی که این رو از من میخواد. این نوع همکاری رو خب من با استادان دیگر هم به یه شکل دیگری داشتم و میگم این دید واقع‌گرا که ما درگیر احساسات نشیم، بخوایم کمک‌هایی بکنیم که استاد رو حتی ناراحت می‌کرد گاهی اوقات.
بله.
من می‌دیدم اینها رو وقتی که دیگرانی با استاد برخورد می‌کردن، خب خیلی سعی می‌کردن که با اون احساسات انسان دوستانه کمک بکنن، ولی واقعا اینطور نیست. حقیقت اینه که ما باید بهترین چیزی رو که می‌تونیم در همکاری عرضه کنیم. به نظرم خود هم دکتر واقعا همیشه چنین چیزی رو از ما طلب می‌کردن، یعنی حسه فعالیت ما چنین چیزی بود.
بله. خانم دکتر رشیدی، اگر که بخوایم به چند تا از ویژگی‌های برجسته و بارز علمی استاد میترا گلچین اشاره کنین، اونان یک فرد پرتلاش، خب طبیعتا فردی که داره محدودیت هستش نسبت به سایر اشخاص، نسبت به سایر اساتید باید تلاش بیشتری هم به کار بگیره، پشت کار بیشتری داشته باشه تا بتونه موفق باشه و همتراز یا جلوتر از اونا حرکت کنه. شما اونان فردی که خب خیلی نزدیک بودید با ایشون و همراهشون بودید در حوزه پژوهش، در حوزه آموزش، چه ویژگی های بارز علمی در ایشون میبینید که عامل موفقیت و بالندگی این استاد فرهیخته و فرزانه بوده؟
بله، فکر میکنم بارزترین ویژگیشون همین سخت کوشی و پرتلاش بودن و مهمتر از همه به نظرم صبر ایشون بود. صبر و مداومت در انجام هر کاری از طرف ایشون به نظر من واقعا ویژگی بارزشون بود که باعث میشدش در مراحل مختلف و در شرایط مختلف ایشون بتونن موفق بشن و اون نتیجه مطلوبی که مورد نظر خودشون هست رو به دست بیارن.
به نظر شما خانم رشیدی، با توجه به اینکه در دانشگاه تهران تحصیل میکنید و چیزی حدود 14 سال در این دانشگاه هستید، البته خود منم حدودا 11 سال در دانشگاه تهران هستم، و شما تجربه همکاری با یه استاد نابینا رو داشتید، تا چه اندازه فضای دانشگاه تهران و دانشکده های ما بستر و زمینه رو برای تدریس و در واقع تحصیل افراد نابینا، حالا در سطح هیئت علمی اگه بخوام بهش توجه کنیم، تا چه اندازه این بستر رو فراهم کرده و تا چه اندازه زمینه فراهم برای اساتید نابینا؟
خب با توجه به اینکه من از سالها پیش تقریبا همون از کنم خدمت سال اواخر دهه 80 بودم در دانشگاه، خب یه مراحل رشد تکنولوژی رو به چشم دیدم.
بله.
از این جهت که خب ما اون دورانی که تازه شروع کردیم به کار یه اتاق مشترک بود در دانشکده ادبیات برای دانشجویان نابینا طبقه چهارم دانشکده ادبیات.
بله، هنوز هم هستش.
بله، که استاد هم همونجا تشریف داشتن و کارهاشون انجام شد، حالا در ساعت‌های مقرری که دیگه دانشجو حضور نداشتن در اون. خب شرایط خیلی نابرابر بود در حقیقت. خب استفاده از نوار و نوارهای کاست و ضبط صوت و اون صدایی که داشت و دانشجوهایی که حالا ممکن بود که اوزان حضور داشته باشن یا نداشته باشن، دیگه خودتون خیلی بهتر
می‌دونید. بله.
که چه شرایط سختی داشت تا که حالا این دوران پیشرفت کرد و نرم افزارهای صوتی پیشرفت کردن و البته تا این دوران بیاد به اینجا برسه که ساماندهی بشه برای افراد نابینا که اینها بتونن استفاده بکنن و بعد تا لحظه حاضر. عرضم از این پیشینه این بود که واقعا اون اوایل من میدیدم که نشریت اصلا شرایط مناسب و مساعدی نیست. استاد برای که ضبط یک کتاب درسی، کتابی که بهش احتیاج داشتن، حالا ما تا جایی که میتونستیم کارا رو پیش میبردیم، من و همکارانم، ولی واقعا یه جاهایی ما احتیاج به کمک های کلان داشتیم. مثلا برای تبدیل یک کتاب به خط برایل تا یه دورانی ما مسئله داشتیم.
بله.
حالا مؤسسات خارج از دانشگاه تا یه زمانی انجام می دادن، ولی خوشبختانه در چند سال اخیر من می دیدم که بخشی در کتابخانه مرکزی بود مربوط به دانشجویان نابینا و حالا از هیئت علمی که خدمات میدادن، خیلی خوب این کارا رو انجام میدادن، کتاب ها رو حالا ما به شکل پی دی اف بهشون میدادیم، بریل به ما تحویل میدادن و خدماتی از این قبیل که احتیاج داشتن. من فکر میکنم خب این سالهای اخیر شرایط خیلی بهتر شده بود و البته فکر میکنم اتفاقا خود خانم دکتر گلچین نقش خیلی مهمی داشتن در این که این نیازها رو به گوش مسئولا برسونن و من میدیدم چقدر برای دانشجو تلاش میکنن، اینکه تماس میگرفتن با مسئولای دانشگاه و میگفتن دانشجوی من به چنین محیطی یا به چنین نرم افزاری احتیاج دارن.
بله.
دوستانی آموزش میدیدن و به دانشجوها آموزش میدادن یا حالا حتی خود خانم دکترم از این خدمات استفاده میکردن. فکر میکنم خود ایشون واقعا یکی از افرادی بودن که باعث شدن این شرایط پیشرفت خیلی سریعتر هم اتفاق بیفته.
بله دقیقا همینطوره خانم دکتر. در واقع وجود افراد بزرگی مثل خانم دکتر میترا گلچین، مثل آقای مسعود گلچین، این عزیزان و این بزرگواران در سطوح بالای دانشگاه و در سطح بالای آموزش عالی تا حدودی میشه گفت هم مطالبه‌گر بودن و هم راه رو برای سایر افراد نابینا هم باز کردند. خب الان دیگه دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران با افراد تحصیل کرده نابینا ناآشنا و غریبه نیست و علاوه بر این که دانشجویان زیادی در این دانشگاه تحصیل میکنن و ما در این برنامه نیز صدای گرم و دلنشینشون شنیدیم، حتی تا رأس هرم و در سطح هیئت علمی هم بودن افراد نابینای مثل خانم دکتر گلچین راه پیدا کردن و عضو شدن و امیدوارم که راه افراد فرهیخته و فرزانه مثل خانم دکتر گلچین ادامه پیدا کنه و شاگردان ایشون هم بتونن همین راه رو ادامه بدن و در سالهای آتی هم به درجات بالای علمی برسن و همین که تجهیزات، امکانات و خدمات بیشتری رو برای جامعه نابینایان مطالبه کنن تا بتونن این قشر با امکانات و خدمات بهتر و مناسبتری به تحصیل خودشون ادامه بدن. در گذشت خانم دکتر گلچین برای همه ما خیلی دردناک بود خانم دکتر رشیدی، اما با توجه به صحبتایی که الان من از شما شنیدم، من خوشحالم که خانم دکتر گلچین اینقدر خوب تونسته فرهنگ برخورد با افراد نابینا و فرهنگ زندگی و رفتار با افراد نابینا رو به شما منتقل بکنه و به شما روی شما تأثیر بذاره و شما چقدر عالی، روشن، شفاف و با اشراف کامل دارین راجع به زندگی یک فرد نابینا صحبت میکنین و همین ها مدیون تلاش‌های خانم دکتر گلچینه و تأثیری که ایشون بر شما در این حوزه گذاشته. حالا قطعاً شما نیز به ایشون کمک کردید، همراهشون بودید، همیارشون بودید، ولی همین که مرون یک فرد بینا چیزهای زیادی در مورد زندگی افراد نابینا یاد گرفتید و قطعاً شما نیز به عنوان یک مدرس این رو به سایر دانشجویان، به سایر فراگیران انتقال میدید. همین انتقال ها و همین سینه به سینه حفظ کردن این موارد و انتقال دادن هاست که به تدریج باعث یک جراحی ولا مختصر فرهنگی هم خواهد شد. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر رشیدی و سلامت باشید. من از شما خداحافظی میکنم و با ادامه برنامه آبای تلاش در خدمت شنوندگان رادیو سوینا خواهیم بود.
خدا نگهدارتون.
بله، گفتگوی تلفنی داشتیم با خانم دکتر سمیه رشیدی، دستیار و همراه و همیار خانم دکتر میترا گلچین در دانشگاه تهران که اکنون خودشون هم دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران هستن و در دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم تدریس میکنن. در این بخش از برنامه به عنوان بخش پایانی همراه میشیم با غزلی از خانم مبینا موسوی که سروده خودشون هستن، در سوگ خانم دکتر میترا گلچین سرودن و با صدای خانم مبینا موسوی تقدیم حضورتون میکنه.
ما لاله صفت زاده و با داغ عجینیم، چون غنچه دلتنگ به این باغ قرینیم. خندان لب و از عمق جگر مست می درد، زیرا که در عالم همه با داغ عجینیم. گلچین صفت از مشرق جان سر به دراریم، تا دست گل از گلشن افلاک بچینیم. ما زنده به عشقیم، نمردیم و نمیریم، از عهد ازل واله و شوریده چنینیم. هستیم و شود تازه ز ما عالم و آدم، دانیم که ما فخر زمانیم و زمینیم. کو باده گلگون که شود مست تر از ما، با جام و قدح گوی که ما باده ترینیم. از مرگ و غم و درد و بلا می نهراسیم، زینسان به کمینگاه حوادث بنشینیم. چون قوس قزح در غم آن ماه بگریم، تا بلکه رخ آن مه ده چار ببینیم. چون ابر به روی همگان مهر بباریم، چون چشمه بجوشیم و همه سرخوش از اینیم. ما باک نداریم خود از جنت و دوزخ، زیرا خودمان مظهر جنات برینیم. از بودن خود دلکش و موزون بسراییم، گر شاد و اگر از غم آن یار حزینیم. شفاف و زلالیم چنان چشمه زمزم، شیرین و شکربارتر از ماء معینیم. چون غنچه دلتنگ به این باغ قرینیم، ما لال صفت زاده و با داغ عجینیم.
همراهان گرامی، ممنون که با 69مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا همراه ما بودید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به شرح زندگی خانم دکتر استاد میترا گلچین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که متاسفانه در مرداد 1400 ایشون رو از دست دادیم. همراهان گرامی، هفته آینده به سبب تعطیلی برنامه‌ای نخواهیم داشت و برنامه بعدی ما که 70مین برنامه آوای تلاش خواهد بود، روز سه‌شنبه 17 اسفند رأس ساعت 19 از رادیو سوینا تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه‌ای که اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. در این ایام و روزهایی که به شدت همه‌گیری ویروس کرونا و به طور خاص اومیکرون شیوع بیشتری پیدا کرده، مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. مجدد از همه شما بزرگواران به دلیل گرفتگی صدا و ابتلای بنده به ویروس اومیکرون پوزش میطلبم. امیدوارم که برنامه امروز مورد قبول طبعتون واقع شده باشه. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. لبتون خندان، دلتون شاد، روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.